بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اولین روز درسی بعد از سال جدید و بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان، توصیه‌های اخلاقی رو در محضر حضرت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام هستیم. متیمم و متبرک بشیم به فرموده حضرت. حضرت فرمودن ان العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند الله من العمل الكثير علی غیر یقین. آدرس حدیثم کافی شریف جلد 2 صفحه 47. انسان کارهایی که انجام میده اگر بر اساس باور و یقین باشد، اینها به نتیجه میرسه، و اگر خدای نخواسته بر اساس باور و یقین نباشه، اینا تداوم پیدا نمی کنه. و کارهایی که انسان انجام میدهد یا بر حسب عادت است، یا بر حسب نیاز است، و یا بر حسب کمال است و احتیاج است، و اینکه اشتیاق است به تعبیر بهتر، حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودن و می فرمایند که انسان کاری رو که بر اساس یقین انجام بده، ان العمل الدائم القلیل، کاری که مداوم باشه و کم باشه و بر اساس باور باشد، زیربنای این کار یقین و باور باشه، بهتر از کاری که زیاد باشد، کثرت داشته باشد، اما یقین نداشته باشه. ما باید برای این فرمایش حضرت برنامه ریزی کنیم. سال جدیده، قطعا همونطور که سال نو شده و روزی از نو برای ما رسیده است، ما روزی های الهیمون هم که انشاءالله به تقدیر و برنامه ریزی خودمونه. ما یه روزی مقدر داریم و روزی مقدر میرسد، چه کم چه زیاد برای انسان مقدر است. اما یک روزی داریم که این روزی مقدر به خواسته انسان و نیاز انسان و دعای انسان و تلاش انسانه. لیس للانسان الا ما سعى. اینجاست که ما باید برای اون کوشش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. و به خصوص عزیزان، اول به خودم خطاب میکنم، حدیث نفس داریم به حمد الله رب العالمین، ما باید برای شب و سحرمون برنامه ریزی داشته باشیم. حالا نمیگیم یه ساعت دو ساعت، به قدری که ما در محضر حضرت حق بگیم خدایا ما نیازمندیم و ما آمده ایم. اینجاست که اگر برنامه ریزی های ما با دقت باشد، عنایت های الهی هم قطعا با وسعت خواهد بود. دقت ما در برنامه ریزی وسعت روزی ما رو در محضر الهی دارد. و یکی از چیزهایی که وسعت در رزق میاره عزیزان من، اینه که انسان خدای نخواسته گناه نکنه. بله، چیزی که انسان رو به بنبست میرساند و وسعت رو از دست میده و فسحت رو از دست میده، و باور رو از دست میده، خدای نخواست گناهه. و گناه هم نسبت به افراد متعدده، هر کسی ولی ذنب و کل شیئن به حسبه و ذنب و کل شخصن به حسبه، هر کسی گناهش به وفق وجودی خودشه. یکی از خدای نخواسته گناهان شایع که واقعا ما باید در سال جدید براش برنامه ریزی کنیم، خدای نخواسته نعوذ بالله اتلاف وقته، که هیچ چیزی ارزشمندتر از وقت و زبان و عمر نیست، انسان خدای نخواسته وقتش رو تلف بکنه. و اتلاف وقتم عزه من به برنامه ریزی نداشتنه و برنامه نداشتنه، انسان که برنامه نداشته باشه بله وقتش تلف میشه. خدا حفظ بکنه مقام معظم رهبری رو، از ایشون شنیده داریم، چون فرموده بودن که من خیلی از فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف رو در فاصله بین منزل و اون زمانی که ریاست جمهوری یا کارهای دیگه داشتن، چون فرمودن در این فاصله من این کلمات رو حفظ میکردم. بله، روحش شاد حضرت آیت الله خزعلی بر خود من فرمودن من صحیفه سجادیه رو در بین سفرم از قم به تهران حفظ کردم. ماشاءالله، ببینید یعنی وقت برنامه ریزی حتی برای ایام سفر، حتی برای ایام سفر. تقاضا می کنم انشاءالله در این بله عرض هم ما هم با شما شریک باشیم و ما هم برای خودمون برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم برای وقت ما، وقتامون رو تقسیم بکنیم و وقتامون رو محاسبه بکنیم. اگر برنامه ریزی بکنیم، حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که برنامه‌ای که برای خودتون می‌ریزید بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسید و انشاء الله رو مکتوب بکنید و بعد بگینید که انشاء الله سأفعلو، بله این برنامه رو و این دستور رو و این کار رو. حضرت فرمودن خداوند موفقیتش رو به شما میده. و ساعتمون رو هم تقسیم کنیم، ساعتن لمناجات الله، ساعتن لامر المعاش، ساعتن للاخوان و ساعتن بله برای مجالس و محافلی که انسان درش تنوع داشته باشد تا بتواند بله انشاءالله تقویت بشه در برنامه های دیگر و ساعت های دیگریش. و واضح که از پیشنهادهایی که داریم، چون به حمد الله اهل مطالعه و دقت هستید، کتاب های گوناگونی رو در دم دست بذارید. و قرآن که روی سر ماست و در دست ماست و هر لحظه کتابیست که ما باید بهش مراجعه بکنیم و قرائت داشته باشیم، شبان روزی چند مرتبه باشد خیلی بهتره. و یکی دیگر از کتاب ها کتاب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. بارها عرض کردیم صحیفه سجادیه رو نه تنها یک دور، دو دور، چندین دور، بلکه همیشه آیاتش رو بله دعاهاش رو ادعیش رو تلاوت بفرمایید و قرائت بفرمایید. و یکی دیگر از کتاب هایی که دم دست ما باید باشد، کتاب نهج البلاغه شریف و کلمات قصار حضرت و کلمات ائمه. هر چند ساعتی، چند روز، به چند روز دیگه نرسد، بلکه روزانه برداریم یک روایتی رو بخونیم و سعی کنیم زندگیمون رو بر اساس اون روایت ها بله هماهنگ بکنیم. و کتاب های دیگری که در دم دستتون باشه، خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و زکیه جانم به قربانیشون، ایشون میفرمودن آقا جان من کتابهای متنوعی در دم دست بگذارید که تا از مطالعه در یک موضوعی خسته شدید کتاب را عوض کنید تا خستگی شما برطرف بشه و دو مرتبه شروع بکنید. خیلی بله، و ما این رو تجربه کردیم، دیدیم عجب دستور و عمل بسیار زیبایی است. ایشون در کتاب در دم دستشون قوت القلوب بود، محاضرات بود، کشکول ها بود، خزائن بود. ایشون برمی داشتن هر باز از مطالعات علمی خسته می شدن، کتاب های متنوع این گونه رو بله مطالعه می کردن و بسیار دستور عمل خوبی بود. اینجاست که ان العمل دائم قلیل علا یقین افضل عند الله من العمل الكثير علا غیر یقین. ما اگر بر اساس باور انجام بدیم و کارها رو هم زیاد نکنیم، کار اندک و مداوم بهتر از کار زیاد غیر مداومه. اینو حتما جز سرلوحه زندگیتون قرار بدید. خب فکر رو هم شروع کنیم، گرچه وقت کم داریم، ولی خوب بعد یوم شروعه ولو چند دقیقه شروع بکنیم، که انشالله در روزهای آینده دیگه انشالله موضوع بحث و زمان بحث و بله مسئله بحثی مشخص بشه. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در مسئله بانکداری اسلامی ما در عقد شرکت و مشارکت بودیم، اقسامش رو بیان کردیم و رسیدیم به بحث بسیار رایجی که الان هم متداوله، این عنوان تعاونی ها. ما در مشروعیت تعاونی ها هیچ شک و شبهی نداریم و تعاونوا علی البر و تقوا، ما عرضمون اینه که مشمول این شرکت های تعاونی میشه، اما چند کار رو باید رعایت کنن. یک، ما تعاونی ها را مشمول حکم اطلاقی تکلیف میدانیم و همون خصوصیاتی که مکلف در تکالیف دیگر دارد در تعاونی ها باید رعایت بشه و این حتما باید بله در کسانی که تعاونی ها رو تشکیل میدن رعایت بکنن. بله بله، شخص اعتباری که در تعاونی ها مطرحه، در شخصیت و شخص اعتباری، ما عرضمون اینه که باید تکالیف عامه تکلیف رعایت بشه، یعنی اختیار، بلوغ، عقل، علم، آگاهی، قراری و ضرری نبودن اگر معامله هست که قطعا هست، باید رعایت بشه. و شرکت های تعاونی که دیگه تشکیل می شود که شخصیت اعتباری و شخص به فرمود حقوقی پیدا می کند، ما اینها را همانند شخصیت های به فرمایی طبیعی معتبر می دانیم و قطعا اعضایی که دارن انتخاب می شوند با اون شرایط اساسنامه و خصوصیاتی که بیان کردن، اینها چه دارن؟ اینها اعتبار همونطور که قانونی پیدا می کنن اعتبار شرعی هم پیدا می کنن. بله؟ شرط عقل و بلو برای مکلفینی هست که بفرمایید دارن اداره می کنن، نه برای اون شخص بفرمایید حقوقیشون که نه، برای شخصیت های طبیعی و شخصیت های حقیقی که دارن اداره می کنن و اینها باید همون شرایط عامه تکلیف اینا چه بشه؟ رعایت بشه. و دیگر این که بله در شرکت تعاونی هایی که تشکیل می شود با اساسنامه های مختلف و اگر می خواهن کارهای حقوقی بکنن باید ضرری و غرری نباشد، یعنی دو عنوان شرط عدم الغرر و عدم الضرر باید رعایت بشه. برای همین اگر شرکت تعاونی باشد که مثلا مثال میزنیم مزاحم یه عده باشد و حقوق یه عده رو در خطر بندازد یا مخاطره آمیز باشد، قطعا اینها مشروعیت ندارد. و ادله اینها رو هم ما ادله تعاونی علی البر و تقوا میدونیم و اوفو بالعقود رو برای اینها ساری و جانی میدونیم. اما مطلب دیگری که در جلسات سال گذشته آخر سال هم گفتیم، الان تکرارش کنیم نتیجه رو و بعد وارد در بحث‌های دیگه بشیم، و آن این است که آیا شرکت ها تعاونی هایی که تشکیل می شود و اینها احیانا برای بازاریابی است آیا اینها مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد. خیلی بحثه، بله، مسئله بسیار دقیقی نیست. و به عبارت بهتر در دنیای امروز رسم یک شرکت‌هایی رو تشکیل میدن، یه سری اعضایی رو میگیرن، گاهی وقتا این اعضا هم خودشون واقعیت و طبیعت و طبیعی و به عبارت بهتر شخص طبیعی نیست و اینها به عبارت بهتر حتی گاهی از اوقات با دستگاه‌های دیجیتالی و اینها بازاریابی‌ها رو انجام میدهن و به عبارت بهتر خودشون هم یک شخصیت اعتباری دیگری میشوند برای بازاریابی. مثلا به فرمان ها شنیده دارن، مثلا به فرمایی دستگاه‌هایی رو تنظیم میکنن در این ساعت روز مثلا چندین پیامک و چندین اعلام بفرمایید فروش یا خرید برای جاهای مختلفی بفرمایید چه میکنه، ارسال میکنه یا دریافت میکنه. آیا اینها مشروعیت دارن یا مشروعیت ندارن؟ ما نسبت به اینها هم در این که اینها شخصیت اعتباری هستن و شخصیت حقوقی هستن که دارای اعتبارن، اگر دارای اعتبار و عقلایی باشن ما براش ارزش قائلیم. این که مطلب اول. مطلب دوم، اگر پیامک ها و پیامت های اینها و کارهای اینها ارزش عقلایی داشته باشد، اینها هم قابل چه هستن؟ قابل خرید و فروش هستن، البته به شرط ها و شروط ها، یعنی همون شرایط معتبره دیگر در عقود اسلامی که ما رعایت میدونیم که قراری و ضرری نباشد در اینجا هم باید باشد. در کنار اینها پس بنابراین بازاریابی های دیجیتالی به نظر ما اگر ضرر و قراری نداشته باشد، اشهافی نباشد، هیچ مشکلی پیش نمی آید و می توانند همونطور که برای بازاریاب‌های فیزیکی و طبیعی و شخصی پولی دریافت میشه و هر چه که بیشتر باشد قطعا دریافت بهره و پولش بیشتر خواهد بود، درآمد بهره، درآمد نه بهره، خدای نخواسته ربابی، اینها اشکالی ندارد. اما یه بحث دیگری که در اینجا هست و حالا به تناسب این بحث ناچاریم و بحثشو بکنیم، این بازاریابی هایی است که اینها به صورت به قول معروف هرمی یا بازاریابی هایی که الان در بعضی از جاها مرسوم است و اینها مثلا میگن یک نفر بیاید، ده نفر بیارد، نمیدونم فلان کالا را بهش مجانی میدیم یا ولی شبکه ای به عبارت بهتر. آیا اینها مشروعیت دارد یا اینها مشروعیت ندارد؟ و خیلی هم امروز در جهان مرسوم شده شرکت تعاونی ها است، چه بذار شرکت تعاونی یا شرکت های هرمی یا شرکت های شبکه ای یا شرکت های دیجیتالی و اینها بفرمایید دستوری به کامپیوتر و